همراهان همیشگی رادیو فرهنگ با مهر و دوستی، درود دارم، روز خوبی رو داشته باشین. چون هر یک شنبه همراه هستیم با مادرانه ها و اون اتفاقاتی که در بخش سیاسی زندانیان سیاسی عقیدتی مدنی اتفاق افتاده در طول هفته گذشته، همراه میشویم با خانم شعله پاکروان. درود دارم، خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام آقای اوحدی، همچنین سلام به همه هموطنان عزیزم.
خانم پاکروان، چه خبری این هفته؟ به ویژه امروز باز هم به خاطر تفتیش خانه های مردم که هیچ نقشی ندارن در فعالیت سیاسی و همچنین دستگیری هایی که امروز صبح داشتیم از چند وکیل.
بله، من روی چند خبر متمرکز شدم و میخوام درباره اون خبرهایی که انتخاب کردم صحبت کنم. بیشتر خبرها خب خبرهای خوبی نیست، پر از استرس و ناراحتیه، ولی یه خبر خوب رو میتونم بدم که یکی دو روز قبل پسر مادری که خانم سبز پرور که خیلی تلاش کرد تا نادر افشاری از زندان بیرون بیاد، به هر حال با وثیقه 50 میلیونی تا زمان برگزاری دادگاهش از زندان آزاد شده. واقعا برای این مادر من خوشحالم، چون که دوران خیلی سختی رو گذروند. اما از اینها که بگذریم، خبرهای بد دیگه شروع میشه. اولیش انتقال رامین حسین پناهی به همراه چند زندانی دیگه از زندانهای مختلف به رجایی شهر هست که آخرین خبر اینه که یه تلفن کوتاهی زده و به خانوادش اطلاع داده که مامورین به من گفتن که برای اجرای حکم منو منتقل کردن به رجایی شهر و این حکم به زودی اجرا میشه. به حق امجد حسین پناهی درست گفت که رامین رو اگر اعتراضات و تلاش‌های مردم نبود، اگر حمایت‌های مردم از این زندانی نبود، تا حالا چندین و چند بار اعدامش کرده بودن. امجد حسین پناهی از همه مردم دعوت کرده که اعتراضات شدیدتری نسبت به اجرای حکم رامین انجام بدن. ما همچنان مخالفت خودمون رو با این اعدام‌ها به طور کل و به خصوص در حال حاضر رامین حسین پناهی و کسانی رو که قراره که 12 نفری رو که منتقل کردن و قراره که به اتفاق با رامین اعدام کنن، مخالفت خودمون رو اعلام میکنیم. مسئله بعدی مسئله دریای خزر و سر و صدایی که به پا شد بر علیه در واقع دروغی که حکومت به مردم ایران یعنی صاحب اختیاران اصلی اون سرزمین گفت. این دروغ از این بابت میگم که سالیان ساله که این مذاکرات پشت پردهشون در واقع شروع شده، ادامه داشته و در نهایت امضا شده این به اصطلاح تفاهم نامه‌ای که بین چند کشور برقرار شده. داستان از این قراره که در سالیان سال قبل اتحاد جماهیر شوروی 50% از آب دریای خزر رو مالکیتش رو داشته و ایران هم 50%. بعد از فروپاشی شوروی تقسیم میشه به چندین کشور، در نتیجه کشورهای مختلفی در حاشیه خلیج فارس ایجاد میشن که به نظر میرسه باید از 50% سهمیه اتحاد جماهیر شوروی باید تقسیم میشد بین اون کشورها و 50% ایران سر جاش میمون. اما چرا و چه زمانی حکومت به خودش این اجازه رو داد که بیاد بگه که نه، ما 5 کشوریم در اطراف این دریا و باید تقسیم بشه بین هممون؟ البته ناگفته نماند که دوست عزیزی برای من توضیح کاملی داد که مسئله این نیست که مثلا بیان با یه خطکشی بیان یا متر کنن دریا رو، فرض میکنیم 50% که میگیم مال ایرانه، اگر بخشیش خب ما همسایه ایم، مثلا آذربایجان هم مرز ایرانه، خب این آذربایجان تکلیفش چی میشه؟ قانون اصلیش اینه که 10 مایل از ساحل هر کشور تا 10 مایل حق شنا کردن نمیدونم استفاده های اینطوری داره هر کشوری. از اون 10 مایل هم به اندازه 15 مایل باز وارد دریا میشن برای ماهیگیری، اینم اشکالی نداره هر کشوری. یعنی این به اصطلاح قانونی بوده که از قدیم بوده، یعنی هر کشوری در واقع 25 مایل رو حق استفاده داره، باقی موندهش مثلا 50% مال ایران بوده، 50% مال اتحاد جماهیر شوروی. به هر حال حکومت ایران سهم ایران رو در واقع به چه دلیل و چگونه و هیچ توضیحی حکومت نداده تا به حال در این باره. این در واقع حراج دریای خزر با عواطف مردم خانایی نداشت. حکومتی که مرتب تزریق میکرد در جامعه که اگر حکومت نباشه و سقوط کنه کشور تجزیه میشه، مردم دیدن که خودشون دارن مملکت رو تجزیه میکنن، خودشون یواشکی از جنوب خلیج فارس رو اجاره دادن به چینی ها که سر و صدای ماهیگیرها و مردم محلی در اومد، از شمال هم که دریای خزر رو یا کاسپین یا دریای مازندران رو در واقع اینجوری حراج کردن. در نتیجه اعتراضاتی که مردم به انواع و اشکال مختلف مطرح کردن، خب بیانیه‌هایی صادر شد، خیلی ها امضا کردن، از جمله یکی از بیانیه‌ها که من هم درش امضایی داشتم، ولی اعتراضات میدانی یا خیابانی هم شکل گرفت که امروز مقابل مجلس این اعتراضات بود. خب نتیجه چی شد؟ 3 وکیل رو دستگیر کردن، آقای شعله سعدی، آقای کیخسروی و آقای جوادیه، 3 تا وکیل دادگستری بودن به همراه آقای نوریزاد. اینها کسانی هستند که اسمشون به هر حال یا منصبی که دارن به واسطه اون وکالتی، پروانه وکالتی که دارن، اسمشون مطرح شده، ولی به طور حتم افراد دیگری هم دستگیر شدن که تا به حال اسمشون منتشر نشده. مورد بد دیگری که امروز ما شنیدیم در واقع حمله‌ای بود که وزارت اطلاعات به منزل نسرین ستوده، و همچنین این خبر رو آقای خندان همسر خانم ستوده مطرح کردن که هم خونه خودشون رو بازرسی کردن، هم خونه خواهر آقای خندان رو. این که چرا باید به چه حسابی منزل خواهر ایشون که هیچ ارتباطی در واقع با فعالیت‌های مدنی یا حقوقی یا اجتماعی این زن شوهر نداشتن برن بگردن، این خیلی مسئله سوال برانگیزیه. اما همزمان با این بازرسی‌ها مطلع شدیم که همون گروهی که خونه خانم ستوده رو تفتیش کرده به منزل آقای داوود فرهادپور هم رفتن. آقای داوود فرهادپور یکی از مردان نیک ایران هست که در تمام مرهمگذاری بر قلب خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن، این مرد با محبت و مهربانی واقعا همپا بوده، به مراسم مختلف دوستان می رفته، خودش مثل برادر مهربانی بود برای این خانواده ها. همسر ایشون دوست عزیزم فائقه ملک محمدی، زن بسیار مهربانی که قلب پاره پاره ای داشت به خاطر برادر جوانش که در سال 60 اعدام شده بود. همین چند روز پیش فائقه عزیزم یک نامه ای رو منتشر کرد که درباره خطاب به برادرش جمشید ملک محمدی بود. من اگر اجازه بدین چند خطی از این نامه رو مایلم که برای هموطنان عزیزم بخونم. ایشون می نویسن که در بخشی از این نامه می نویسه که خطاب به جمشید که چه اندیشه‌ای در سر داشتی که بعد از دستگیریت در شنبه 14 مرداد 60 حتی یک روز هم نباید زنده می ماندی. چرا یک شنبه تیر بارانت کردن؟ این فائقه عزیزم برای این سوالش یک جواب پیدا کرده و جوابش رو اینطوری می نویسه که روشنگری، آگاهی و نفی خرافه. این تفکر از دیدگاه حاکمیت از دیدگاه حاکمیت تمامیت‌ها بالاترین جرم است. برادرم جمشید، تو با جهل و خرافه و بی‌عدالتی به مبارزه برخاستی تا شاهد زندانی کردن زنان و مردان میهنت برای ابراز عقیده نباشی، شاهد تفکیک شهروندان به خودی و غیر خودی درجه 1 و درجه 2 نباشی، شاهد اعدام هموطنت نباشی، شاهد کودکان و زنانی نباشی که کشورشان بر روی ثروت‌های بیشماری خوابیده است اما تا کمر در سطل زباله به دنبال لقمه‌نانی می‌گردند. تو برخواستی تا قانون اساسی حاکم باشد و همه در مقابل قانون یکسان باشند. گویی می دانستی بر سر ایران عزیزمان چه خواهند آورد، پس سربدار شدی. برادر شهیدم، تا زنده ام دادخواهیت را فریاد خواهم زد. این بهانه ای برای من که در روزهای پایانی ماه مرداد 30 سالگرد اعدام و کشتار وحشتناک سال 67 رو یادآوری کنم و باز هم بر این تاکید کنم که ما مردم ایران به هیچ عنوان فراموش نخواهیم کرد. حتی اگر مادران این جوانان از دنیا رفتند اما از قبارهای این مادران فریاد دادخواهی فرزندانشون، هزاران جوان سروی که در دهه 60 به دستور حاکمان ایران اعدام شدند، غیر ممکنه از ذهن ملت ایران فراموش بشه.
سپاسگزارم خانم پاکرمان توضیحی که دادیم و در ادامه گفتگوها به مواردی که شما هم اشاره داشتید ما هم خواهیم پرداخت، ببیشه در بخش اخبار زندانیان سیاسی و عقیدتی. به مهر و شادی میسپارمتون.
ممنون و متشکرم. همه هموطنان عزیزم رو به خدای بزرگ میسپارم با این یادآوری که در شرایطی که بر مملکت ما سیاهی و تاریکی واقعا حاکم هست، هر کدام از ما ایرانیان یا باید شمع باشیم یا باید آینه باشیم که نوری رو منعکس کنیم. امکان این که بی تفاوت باشیم و کنار بنشینیم دیگه وجود نداره.
پیروز باشین خانم شعله پاکرمان.
خداحافظ شما.